صل على محمد وآل محمد. عجل فرجه. الحمدلله خدا چه نعمتهایی به ما داده. صلوات از اون سرمایه هاییست که کمتر آدم قدرش رو میدونه. بانوی عارفه اصفهانی که به حق هم مجتهده بود هم عارفه، بانو امین، ایشون رو در عالم رویا دیده بودن، گفته بوده که میدونستم صلوات چه گنجیه، تمام اوقات بیکاریم رو با صلوات پر میکردم. خیلی حاصل مندگاریست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمدلله و الصلاة علی خاتم الانبیاء، طبیبنا، انیسنا، شفیعنا، حبیبنا، ابوالقاسم محمد. آله المعصومین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و دعاه و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین. در سخنان شب قبل به محضر شریف شما عرض شد که انسان مثل همه موجودات این عالم موجود متحرکی است، همیشه در حال سفر است. سفر همه هم سفر الالله. علا الالله تسیر الامور، تسیر با ساد سیرورت شدنه. انسان به تدریج میشه، انسان هست ولی هر آنچه هست نیست، داره میشه. چی میشه خدا میداند چی میشه. چه آنهایی که مسیر صراط مستقیم رو در پیش گرفتن، در راه حق قدم بر می دارن، با حقیقت زندگی می کنن، به حق فکر می کنن، حق می گوین، حق می بینن و ارتباطاتشون رو، داد و ستد هاشون رو با حق تنظیم می کنن، اینها به خدا می رسن. منتها الیه حرکت هر متحرکی خداست. و یکی از معانی صمد که دیشب عرض کردیم، حکیم ملا محمد هیدجی بون شاگرد تشنش ذکر الله صمد را توصیه کرد. و چون عالم دارای خلأ هست، پر نیست، خالیه، هر جا خلأ هست فقره، تنها موجودی که خلأ ندارد خداست. ناصب الله همه فقرند و فقیرند، انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. موجودات عالم سراسر عین ربط به خداوند هستند، یعنی وجودی جز وجود ربطی ندارند. تا عنایت خدا بهشون تعلق گرفته هستند، تا عنایت برداشته بشه نیستند. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها. همه موجودات فقرند و فقیرند، این فقرشون هم ذاتیشونه و چون ذاتن فقیریم این غنای عرضی فقر ما رو برطرف نمی کنه و افتخار هم همینه که ما فقیر الاللهیم. فقر الالله فخر است، فقر الالناس ذلت است، اون عزت و این ذلت. بنابراین هر قدر ما در عبودیت، در طاعت، در معرفت پیش برویم فقرمون بیشتر خواهد شد، وابستگیمون بیشتر خواهد شد و این برای ما نهایت عزت است که ما تکیه به او داریم، ما او رو داریم. لیکن هر مقدار وابستگی ما به غیر خدا، یعنی به مخلوقات وابستگی اضافه بشه، اسارت ما بیشتر میشه و هر اسیری ذلیله. یک کسی اسیر سیگاره، یک کسی اسیر رخت خوابه. بعضی هستن که در غیر رخت خواب خودشون خوابشون نمیبره، این اسارت، این ضعفه. بعضی هستن نوع غذای خونه خودشون که نبود جای دیگه غذا اشتهاشون نمیکشه، اسارت. حر و آزاده اونه که در همه شرایط میتونه زندگی کنه و فرق چوب جنگل با چوبهایی که باغبان به عمل میاره، حضرت امین علیه السلام میگن که چوب جنگل طاقتش بیشتره چون اون ناز پرورده نیست. آدمهای مرفه، آدمهای ناز پرورده توان و مقاومتشون کمه و شکستشون در زندگی هم غریبه نیست، ولی آدمهای خودساخته اینا مقاومن، اینایی که با سختی زندگی کردن، با سختی تحصیل کردن، با سختی به جایی رسیدن، اینها قابل اعتماد ترند و خداوند متعال انسان رو در فشار بنا داره بسازه و تربیت کنه. انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. میگن طلا اینکه پشت ویترین جلب توجه میکنه، بانوان مشتری میشن، کشیده میشن به اون طرف، برای که حرارت دیده، این طلای خام رو در بوته آتش گداخته کردن، ذوبش کردن، بعد تو قالبش ریختن، بعد چکشش زدن، پرداخت شده، براق شده، حالا مشتری پسند شده. انسان وجودش اگر مثل طلا گرما نبینه، حرارت نبینه، چکش نخورده باشه، این وجود وجود شکل گرفته نیست، یک وجودیه که هنوز نمیشه روش حساب کرد، قالب نداره، شکل نداره، قابل ارائه به مشتری هم نیست، معلوم نیست چی در میاد ازش. اما ولعصر، خدای متعال به عصر به معنای فشار قسم میخوره. فشار برای انسان نعمتی است. ناز پرورده، تنعم نبرد راه به دوست. عاشقی شیوه مردان بلاکش باشد. این که در روایات ما یکی دوتا هم نیست، البلاء للانبیاء ثم للامثل فالامثل. بلا مال پیغمبرانه، شما یک پیغمبر ناز پرورده ندارید. حضرت سلیمان نبی ملک داشت، سلطنت داشت، حکم الهی نصیبش شده بود در دوران کودکی. سلیمان فرزند داوود در دوره کودکی پیغمبر شد و در یک داوری که پدرش کرده بود او داوری دیگری کرد که خدا داوری سلیمان را بر داوری داوود ترجیح داد. به این علامت آینده درخشان برای سلیمان بود. ولی سلیمان ناز پرورد تنعم نشد. سلیمان در ناز و نعمت خودش رو به رفاه عادت نداد، بلکه داشتن غیر از اینه که انسان از داراییش برای خودش استفاده های تلذذی داشته باشه، کامجویی داشته باشه. سلیمان وقتی به قدرت رسید، به مکنت رسید، گفت هذا من فضل ربی لیبلونی، خدا امتحان منو سخت میکنه، هر که بامش بیش برفش بیشتر، خدا داره منو امتحان میکنه. کسی متوجه باشه پست و مقام و مدیریت امتحانه. تو کلاس امتحان بازیگوشی لذت جویی با امتحان نمیسازه. اون متوجه بود این موقعیت و این سمت و این فضای سیاسی که خدا برای او رام کرده، این کلاسی است که سلیمان در این کلاس داره ساخته میشه. هذا من فضل ربی. نه مغرور شد بگه من بودم تونستم جذب کنم، من با شعارهای خودم آراء مردم رو به خودم جلب کردم. به خدا اینجور نیست، هیچ اینجور نیست. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خیلی ها شعارهای خوب میدن ولی نمیگیره، خیلی حرفای خوب میزنن ولی نمیگیره، خیلی بلدن هنر نمایی بکنن ولی همه هنرمندا کارشون نمیگیره. تو نحن قسمنا بینهم معیشتهم، خدا میگه ما تقسیم کردیم کار به دست خودمون. یا من بیدهی، تو زای کمیل دیگه همه تون بلده، یا من بیدهی ناسویدی، اصلا پیشانی همه به دست اونه، اون میکشه، اون میبره، بلکه بخواد میده، از هر کی بخواد میگیره، یکی رو بالا میبره، یکی رو پایین میاره، همه اینا امتحانه. و نبلوکم، این آیه کریمه نرخه، و نبلوکم بالخیره و شره فتنه. بعضی ها رو مبتلا به خیر میکنیم، اینا بلاست. خود خیر، ثروت، مکنت، مدیریت، ریاست، استاد شدن، منبری شدن، مشهور شدن، همه اینا بلاست. یاد نکنیم بلا نیست، هم نعمت بلاست، هم نقمت بلاست. همینجور که مریضی بلاست، سلامتی هم بلاست. همینجور که گمنام شدن بلاست، مشهور شدن خودش هم بلاست. آدم از شهرتش آیا واقعا سر سفره نعمت الهی خودش رو مدیون خدا و مدیون کسانی که به او توجه میکنن مدیون اینا میدونه یا طلبکاره؟ کدومش هست؟ حضرت سلیمان سر سوزنی من نگفت، گفت این لطف خدا بود، ولی خدا به من داده نداده من کیافی بکنم، عیاشی بکنم، فامیل بازی بکنم، اینو به من داده که داره امتحانم میکنه. حواسش جمع بود که تو امتحان کم نیاره. هذا من فضل ربی یبلونی اشکر ام اکفر، آیا من بنده شاکری خواهم بود؟ از یاد نخواهم برد که چی به من داده، کی هوای منو داره، به این نعمت رو برای چی به من داده، در چه راهی باید مصرف بکنم. حضرت سلیمان حواسش جمع بود و سر سوزنی قدرت امکانات او رو به کامجویی و به ظلم و ستم وا نداشت، تا جایی که وقتی مورچه به گروه خودش اعلان کرد قالت نملتون ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودو، یه مورچه ماده‌ای به مورچه ها خطاب کرد گفت برید تو لونه هاتون، این لشکر سلیمان داره میاد، حتم یعنی شما رو له نکنه، موجودات ریزی هستید، وقتی اینا با اسباشون میاد قشون میاد شما نابود میشید، برید تو لونه هاتون که نابود نشید. حضرت سلیمان تبسم من قولا، این ساخکای مورچه که حرف زدنه گوش ما که نمیشنوه ولی گوش سلیمان میشنید و قدرت تفاهم با همه موجودات رو داشت از جمله مورچه، تبسم من قولا، یه خنده ای کرد، بعد به مورچه انتقاد کرد، میگه نمیدونی من شاه نیستم، این کار پادشاه هاست، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله، این ریاست های مادی است که جاه و جلالشون مایه ذلت دیگران میشه، اما حکومت های الهی مایه عزت رعیت میشن، اینا هیچ وقت پاشون رو روی کسی نمی کنن که کسی رو زیر پا بگیرن خودشون بالا برن، این مال دیگرانه، این رقابت های مادی باید رقیبش رو بدنام بکنه تا خودش مطرح بشه، وقتی هم مطرح میشه تا ریشه اون گذشته رو نزنه بی‌حیثیتش نکنه دست ازش بر نمیداره، ولی انبیا اینجور نبودن که آمن الرسول به ما انزل الی و ما انزل من قبله، یا در سوره مبارکه صف خداوند متعال از قول جناب عیسی ابن مریم نقل میکنه که به اذقال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا به رسول یعتی من بعد اسمه احمد. این آیه کریمه برای سلسله سنگرنشینان توحیدی داره درس میده، اگر خواستید بگید خط ما خط انبیاست یا خط طاغوتاست، یکی از شاخصه های خطوط انبیا و سبک و روش مدیریت اونها و اداره سیاسی کشور این بود که اینها گذشتگان را برای خودشون سفره گستر معرفی میکردن، خودشون رو نسبت به گذشته بدهکار میدونستن، میگفتن اونا زحمت کشیدن، کلاس تشکیل دادن، شماها رو تا اینجا اونا رسوندن، از اینجا به بعدم ما ادامه خط اونا رو میدیم، هیچ پیغمبری نیومده پیغمبر قبلی خودش رو تخطئه بکنه یا نسبت به او انتقاد بکنه یا بخواد او رو از نظر مردم بیاندازد. مصدقا لما بین یدی من التورات، من گذشته رو تصدیق میکنم، تأیید میکنم، آمدم که کار او رو پیش ببرم، تکمیل بکنم، نسبت به آینده من دارم مقدمه چینی میکنم، هم خودش رو منقطع از گذشته نمیدونه، هم بیگانه با آینده نمیدونه، یک خطیست، این صراط مستقیم است، اهدنا الصراط المستقیم، در صراط مستقیم هیچ رهروی تنها نیست، خودش رو تک نمیبینه تا منم بگه صراط الذین انعمت علیهم. در این راه کاروانهای زیادیست، من هیچ کارم که بگم، من فقط این راه رو میرم، دیگران رفتن، من راهی رو که دیگران تا اینجا برام صاف کردن، اونا این راه رو برا من هموار کردن و من در این مقطع صاحب این اقتدار شدم که بتونم این راه رو طی بکنم. نسبت به آیندم من یک جوری جریان سازی میکنم که قائمه به شخص من نباشه، من دارم زمینه رو برای شکوفایی آیندگان فراهم میکنم که اونا وقتی آمدن قلقم لازم نداشته باشن، بیان با همه کسانشون همین راه رو ادامه بدن، نیازی نداشته باشن اینایی که الان سوارن اینا رو پیاده کنن افراد دیگر رو سوار بکنن. اینجوری نیست، این خط خط انبیان نیست، این خط خط توحید نیست، این خط خط دیانت و معرفت و عرفان نیست، بلکه تأیید گذشته و هموار کردن راه برای آینده. این رو میگم شما جوانهای عزیز و دانشجوها، آینده به دست شماست، نکنه به دیگران فوش بدین ولی وقتی خودمون به نوار رسیدیم باز کار اونا رو ما تکرار بکنیم. این روش، روش قشنگی نیست. روش شما سازنده باشه نه تخریب باشه، روش شما تکمیلی باشه نه تنقیصی باشه. این یک نکته بود که هم اخلاقی است، هم سیاسی است، هم عبرته. هممون باید عبرت بگیریم، هممون باید عبرت بگیریم. حضرت سلیمان در از گفتگوی مورچه با جمع خودش خندش گرفت، تعجب کرد آخه چرا در مورد ما اینجور قضاوت میکنند، باید ما رو با دیگران بدونند که ما آمدیم این افتاده ها رو، این ریزه ها رو ما میبینیم، اون دانه درشت ها هستن که فقط دانه درشت ها رو میبینن ولی این ریزه فیزه ها زیر پاشون له میشه. ما اصلا برای بلند کردن این ریزه فیزه ها اومدیم، اصلا شأن ما این بود که اومدیم این کوچولوها رو بزرگ کنیم. اونا که گندن گندن دیگه، اینایی که دیده نمیشن، کار بهشون داده نمیشه، هیچ وقت فضا ندارن، هیچ وقت فرصت ندارن، فرصت ها رو دیگران به خودشون با ویژه خاریشون اختصاص دادن و فرصت ها رو از دیگران گرفتن، ما اومدیم برای اینا کار بکنیم. در اون آیه که راجب امام زمان ارواح نافدا هست، خدای متعال میگه ما اومدیم که مستضعفین رو کمک بکنیم، اومدیم اینایی که مطرح نیستن، اینایی که نام و نشان ندارن. اگر پیغمبر بروز نکرده بود، ظهور نکرده بود، بلالو که قبول میکرد، ابوذر کجا جایگاه داشت؟ همه اینا رو بود مطرح کرد و تو تاریخ بهشون. حضرت سلیمان آمده که این افرادی رو که زمینه ندارن، امکانات ندارن، پارتی ندارن و کسی تحویلشون نمیگیره، اومده برای اینا بگه اینا هم جا دارن، چرا جای اینا رو دیگران گرفتن و اینا جا ندارن؟ لذا به مورچه فرمود چرا اینجوری گفتی؟ اونم عذرخواهی کرد، گفت جناب سلیمان من از باب این نبود که میخواستم به شما ایراد بگیرم، من نگران شدم که اینا زرق و برق قشون شما رو ببینن، این زرق و برق دنیا چشمشون رو خیره بکنه، از یاد خدا غافل بشن. روایت دارد از سلیمان از این موعظه مورچه گریه کرد. عجب، یه مورچه هم نگرانه که از خدا غافل نشه. ما آدمیم قصه غفلت از خدا رو نمیخوریم. چقدر ما از خدا غافلیم، چقدر خدا رو از یاد میبریم، در حرف زدامون، در نگاه هامون، در تولیدمون، در هزینمون، ما همه جا خدا رو داریم. یه مورچه حواسش هست که نکنه مورچه ها خدا رو از یاد ببرن، حتی لحظه ای با دیدن زرق و برق. ما همه چشممون به زرق و برقه. اگر میتونستیم جاذبه دنیا رو از دلمون بکنیم که حضرت سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه شون دانند که سیدی اخرج حبت دنیا من قلبی، نمیگه خدای من دنیا نده، میگه خدای محبت دنیا به من نده، سیدی اخرج حبت دنیا من قلبی، خدای تو میتونی دل من رو از غیر خودت پاک کنی. در یه دل دو محبت نمیگنجی، یا باید محبت خدا باشه یا محبت هوا. دنیا پرستی هواست، با خدا پرستی جور نیست. ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه. انبیا علیهم السلام مثل ما بودند، قضا می‌خوردند، زن می‌گرفتند، بچه داشتند، دوست داشتند، اظهار عاطفه می‌کردند، با فامیل‌هاشون می‌جوشیدند، ولی همه اینها برای خدا بود. هیچ جا عاطفه عاطفه شخصی صرف نبود، همه جا جهتگیری عواطفشون راضی کردن پروردگار منان بود. در نقل آمده است که حضرت امیرالمؤمنین زینبش رو بغل گرفته بود. دخترها خیلی برای بابا خودشونو شیرین میکنن. اونم حضرت زینب جلوه خدا بود، باطن علی بود. حضرت امیر خیلی علاقه به حضرت زینب داشت. زینب رو گذاشته بود روی زانوی خودش نوازش کرد. وقتی این عاطفه سرشار علوی و پدری رو حضرت زینب احساس کرد، سوال کرد یا ابا تحبونی، پدر جان من دوست داری؟ امیرالمؤمنین فرمودن آره دخترم شما رو دوست دارم. عرضه داشت تحب الله، خدا رو دوست داری؟ حضرت امیر فرمودن بله که خدا رو دوست دارم. عرض کرد چطور؟ در یک دل هم محبت دخترت هست هم محبت خدا. اینا از ابتدا عالمتون غیر معلمه، یعنی همینا داره برای ما ماده معرفتی ارائه میکنه، سرفس میده که ما در دانشگاه ولایت علوی اینجور تربیت بشیم. حضرت امیر علیه السلام حضرت زینب را به سینه چسبوند، گفت باباش به قربانش، اما من بهت بگم زینب، من تو رو به خاطر خدا دوست دارم، خدا دوست داره که من تو رو دوست داشته باشم. محبت من به تو محبت زینب نیست، محبت الله. خدا دوست داره پدر بچه های خودش رو دوست داشته باشه، خدا دوست داره بچه ها جوان ها به پدرشون به مادرشون با عاطفه نگاه کنن، اصلا به این رو به عنوان یک کار برای خودشون تعریف بکنن، در هفته یه روزی رو قرار بدن برن بابا رو ببینن. النظر الالوالد خوبن عبادت، نگاه به پدر از روی محبت عبادت. این همه عبادت ها رو برای خودتون تعریف کردید، ولی نگاه با محبت به والدین رو شما تعریف نکردید. این خودش کاریه. آدم در زندگی از این روزنه های رحمت باید حد اکثر استفاده رو بکنه. جوانی سر راه پیغمبر بود، می آمد هر روز پیغمبر رو نگاه می کرد می رفت. حضرت تحمیلش گرفت، فرمود که منو دوست داری؟ عرض کرد بله که شما رو دوست دارم. فرمود منو خیلی دوست داری یا پدرتو؟ عرض کرد یا رسول الله شما رو از پدرم بیشتر دوست دارم. منو خیلی دوست داری یا مادرتو؟ عرض کرد شما رو از مادرم بیشتر دوست دارم. فرمود منو خیلی دوست داری یا خودتو؟ عرض کرد شما رو از جان خودم بیشتر دوست دارم. حضرت رسول فرمودن آیا منو خیلی دوست داری یا خدا رو؟ گفت لا لا یا رسول الله، نه نه، دیگه به اونجا که رسید من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. حضرت رسول رو کردن به کسانی که باشون فرمودن، فرمودن توحید رو از این جوان یاد بگیرید. ببینید عاشقه، اصلا یه جوریه که تا پیغمبر رو نبینه دلش آرام نمیگیره، هر روز مخصوصا برای تماشای پیغمبر بلند میشه میاد تماشاش میکنه. بین پرانتز یه داستان دیگری هم در ذیل آیه، همین آیه که الان خونده بودم، اهدنا الصراط المستقیم، که خداوند متعال صراط مستقیمی که برای ما قرار داده، صراط الذین انعمت علیهم، این صراط مستقیم صراط گروهی جمعیه، خدا جمع شما رو دوست داره، اتحاد شما رو دوست داره، الفت شما رو دوست داره، این انسجام شما رو دوست داره، قطره های به هم پیوسته اید که دریا بشید عظمت داشته باشید، قطره که دیده نمیشه، که با هم باشید همتون دیده میشید. چه دیده شدنی، اقتدار، جوشش، امواج، همه خیرات در این با هم بودن هاست. لذا قرآن کریم میگه صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم اینا کیا هستن؟ یه آیه دیگه این رو خودش تفسیر میکنه، در آیه دیگه فرموده و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. منعم علیهم که در تمام نمازهامون از خدا درخواست میکنیم ما را در کنار اونا قرار بده، ما را از اونا جدا نکن، قرآن کریم میگه اون منعم علیهم نبیین هستن، صدیقین هستن، شهدا هستن و صالحین هستن و حسن اولئک رفیقا. با اینا باید شما ارتباطتون ارتباط دائمی باشه، نکنه رفاقتتون با اینا قطع بشه. و حسن اولئک رفیقا، این آیه کریمه در کی نازل شده و به چه مناسبتی لازم نازل شده؟ حضرت رسول یک کسی داشت که این به پیغمبر اینقدر علاقمند بود، آمد هر روز می آمد پیغمبر را سیر تماشا می کرد، چشم از پیغمبر بر نمی داشت، با گریه می رد. یه روز عرضه داشت یا رسول الله ضعیف شده بود، پیغمبر فرمودن چه رو نحیفی، چه ته داری روز به روز آب می شی؟ عرضه داشت نگرانی داره آب من می کنه. حضرت فرمود نگرانی چی هستی؟ عرض کرد من اینجا شما رو دوست دارم، بیاد شما شارم، میرم تو خونه وقتی هوای شما میکنم میام شما رو میبینم، ولی میدانم وقتی مردیم من کجا و شما کجا، مرگ حقم، شما بناس رهلت کنید هم من میبینم، اینجا دسترسی به شما دارم ولی اونجا درجه شما کجا و درجه من کجا، تمام نگرانیم اینه که بعد از مرگ من با شما فاصله پیدا کنم و نتونم با شما باشم. تا این اظهار محبت رو با همه وجودش کرد، جبرئیل آمد و این آیه رو آورد و من یطع الله و رسول المرء مع من احب، هرکی هرکی رو دوست داره خدا با او مشغولش میکنه، اینجا نمیخوای جدا بشی اونجا خدا جدات نمیکنه. و من یطع الله و رسول، هر کسی اطاعت بکند خدا و رسول را، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. خدا یعنی منم با پیغمبرت بناس مشهور بشه، خدا این در و دیوار را، این مستمعین رو شاهد میگیرم که من پیغمبرت رو دوست دارم، من حسینت رو دوست دارم، خدایا من گواهی میدم اینا به محبت حسین آمدن پای صحبت بالشید. من فقط مادی که ندارم، عشق اینا رو برده، محبت اینا رو برده. خوشا به حالتون چه بشارتی قرآن به ما داده، راهش اطاعت. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. خوشا به حالمون که نماز میخونیم، خوشا به حالمون که نمازمون رو خدا دیکته کرده، اگه ما بنا بود خودمون انتخاب بکنیم واژه ها رو با خدا صحبت کنیم، چه واژه ای داشتیم، چجور میخواستیم با خدا صحبت کنیم، خدا خودش رو دهن ما گذاشته اینجور با من صحبت کن، بگو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، که در این آیه همواره شما در نمازهاتون تا هستید از خدای منان درخواست میکنید که خدایا من رو در خط انبیا، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین قرار بده، منو رفیق اینا قرار بده، منو از اینا جدا نکن. خب این نکته‌ای که دیشب عرض کردیم امشب جمع جورش بکنیم. همه ما مسافریم، مسافر وطنی داره دیگه، به وطن که رسید دیگه حرکتش پایان پیدا میکنه، اون وقت همسایه‌هاش، همنشیناش تو وطنه، گفتن الجار ثم الدار، هر جا خواستید خونه تهیه بکنید اول نگو آب و هواش چجوریه، نگو قیمت زمین چجوریه، آیندهش چجوریه، اینا مال دنیا پرستاست، تو دین داری، خدا پرستی، بگو اونجا مردمی که زندگی میکنن آیا متدینن یا نه؟ آیا با امام حسین جورن یا نه؟ آیا مجالس دینی دارن یا نه، آیا فرهنگشون فرهنگ تقواست یا نه، فرهنگ حجاب هست یا نه، فرهنگ عفاف هست یا نه، فرهنگ انضباط دینی نزاکت دینی هست یا نه. الجار اول ببین چی همسایته، سمت دار، به اعتبار همسایه خونه بخر، نه خونه رو به اعتبار مسائل مادی بخری بعدم میری گرفتار آدم های فتنه میشی، آدم های شر میشی، بچه هاتم بیدین میشن. الجار سمت دار. یه جمله دیگه هم جز کلمات خسار است، فرمودن الرفیق الرفیق سمت طریق. وقتی یه جا میخوای بری یه بلد چی پیدا کن. اینا بلد چی ما هستن. آدم میخواد بره به وطن که رسید با اینا همسایه بشه. و یا ایات عن نفس المطمئنه، این اعلان منتها الیه حرکتی است که برای انسان این بیقراری ها اون قرار رو به دنبال داشته باشه. یا ایات عن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. معمولا مجلس اول رو اختصاص به حضرت مسلم میدن، ولی دیشب دیگه فضای روحی منو برد به جای دیگری که امام رضا علیه السلام روزه خوانده بودن، منم همون روزه را خواندم و با شما صفا کردم. امشب بریم سراغ اول شهیدی که خودش رو قربانی امام حسین علیه السلام کرده و اون مسلم ابن عقیل است. خیلی رقتبار شهادت حضرت مسلم. مسلم وقتی به کوفه آمد خیلی ازش استقبال شد، دورش شلوغ شد، مسابقه میگذاشتن که بیان با مسلم بیعت بکنن. بیش از 18,000 نفر آمدن تک به تک دست به دست حضرت مسلم گذاشتن و به نمایندگی از امام حسین میدیدن، دست مسلم رو دست حسین ابن علی میدیدن، با مسلم بیعت کردن. اما وقتی ابن زیاد آمد و فضای کوفه را عوض کرد، حضرت مسلم آمد تو مسجد نماز بخونه، اول که خونه مختار بود ناچار شد جا عوض کنه، آمد تو خانه هانی، هانی را هم شناسایی کردن، احضارش کردن و اونجا گفت مهمانت رو به من تحویل بده، مردانگی کرد، گفت در عرب این ذلت، من مهمانم رو به تو تحویل بده. این حرامزاده چوب دستی که در دست داشت، این چوب رو بلند کرد و دماغ هانی رو شکند، صورتش رو خونین کرد و لتو پارش کرد، انداخت و دستور داد که مسلم رو پیدا کنن. مسلم هم از اون خانه رفت، نماز مغرب رو با 30 نفر خوند، با اون همه جمعیت 30 نفر نماز مغرب رو باش خوندن، ولی وقتی نماز عشا رو خوند یه نفر هم دیگه باش نبود، از مسجد بیرون آمد در سیاهی شب. اوضاع حکومت نظامیه، تمام درهای خونه به روی مسلم بسته بود، هیچ جایی براش پیدا نشد. یتلدد و ببینم برات سرگردان بود کوچه های کوب، خسته شد از بس گشت، یه جایی تکیه به دیوار داد، یه خانم سر بیرون کرد، مگه نمیدونی شهر و اوضاعش اوضاع شلوغی ناامنه، جلو خونه ما با نیستا. گفت یا متالله تشنم، آیا به من آب میدی؟ آب گرفت نوش کرد ولی نرفت. دوباره این زن آمد، مگه تو خونه نداری؟ مگه تو زندگی نداری؟ گفت نه، من در این شهر غریبم. شما کی هستی که تو این شهر غریب هستی؟ من نماینده حسینم، من مسلم ابن عقیلم. اون شب شب عجیبی بود برای مسلم. بالاخره خانه تو محاصره شد، مسلم یک تنه به دفاع و جهاد پرداخت، از عهده این روبان برمی آمد، دیدن عجب شجاعتی داره، همه مردمی که بیعت کرده بودن از بالای بام ها نیها را آتش زدن، آتش به سر مسلم می ریختن، سنگ بهش می زدن، کمین براش قرار دادن، تو کمین افتاد، شمشیر به
لبهای مبارکش اصابت کرد، دندانهاش افتاد، بدن خونین شد، دستها را مثل دستهای امیرالمومنین بستند، کشان کشان به دارالاماره بردند. وقتی حکم قتلش صادر شد گریه می کرد، قاتل ملامتش کرد، کسی که انقلاب میکنه باید بدون اینجور خبرام هست، اگه اهلش نبودی چرا قیام کردی؟ گفت نانجیب، من برا خودم گریه نمی کنم، گریه من برای حسین. من نامه نوشتم مردم کوفه بیعت کردن، میدونم حسینم میاد زینبش رو میاره، عائلشم با خودش میاره. اینجا مسلم یاد حسین کرد، ابی عبدالله هم در آخرین لحظه حیاتش دید هیچ یاری یاوری ندارد، هیچ کمکی ندارد، از زنده ها کسی پاسخ به اون نمیداد. رو کرد به شهدا، اول شهیدی که نامش رو برد، گفت یا مسلم ابن عقیل، یا فادی ابن غربه، یا حبیب ابن مظاهر، یا مسلم ابن حسنیه، یا ابطال الصفا، یا فرسان الهیجا، ای در خون خفتگان، ای یک سواران، ای قهرمانان، چه شده همه تو ساکت شدید؟ شما هر وقت من صداتون میزدم به من لبش میگفتید، دیگه از من گذشت، من کمک لازم ندارم. قومو عن نومتکم و ادفعو عن حرم رسول، سر بردارید ببینید ناموس پیغمبر توی بیابونا گرفتاری کنید.